دست قضا داره در پنده تقدیر، هم پای رسول بسته در حلقه زنجیرت، هم قلب ملک روشن در مکتب تنویرت.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه فردا در قم برگزار می شود. این مراسم با سخنرانی حضرت آیت الله سبحانی از مراجع تقلید و با حضور علما و بزرگان، اعضای جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه، نمایندگان بیوت مراجع اعظام تقلید، مدیران نهادهای حوزوی و اساتید و طلاب در مدرسه علمیه فیضیه برگزار می شود. سخنرانی مدیر حوزه های علمیه کشور و معاون آموزش حوزه های علمیه از دیگر برنامه های این مراسم است. هفته جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از امروز آغاز می شود. این جایزه دو سالانه به منظور تجلیل از دانشمندان مسلمان راه اندازی شده و ماموریت اصلی آن توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است. تا کنون 5 دوره این جایزه برگزار شده و 19 دانشمند برجسته از کشورهای مختلف به عنوان برگزیدگان این جایزه معرفی و تقدیر شدند. این دور از جایزه میزبان بیش از 100 مهمان علمی و فناوری از کشورهای مختلف جهان اسلام است و 3 دانشمند از ایران، ترکیه و هند به عنوان برگزیده معرفی شدند. برنامه‌های 1500مین سال میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در آستان قدس رضوی برگزار می‌شود. این ویژه برنامه‌ها از فردا با سمینار تخصصی حقوق و کرامت انسانی از منظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام رضا علیه السلام آغاز می شود.
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت این آستان مقدس در هفته وحدت و به مناسبت 1500مین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ویژه برنامه‌های مختلفی را برای زائران برگزار می کند.
امسال هفته وحدت متفاوت از سالهای دیگر هست. به مناسبت 1500مین سال روز ولادت حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه، برنامه‌های بسیار مفیدی رو در جهت تبیین معارف نبوی برای زائران ایرانی و زائران غیر ایرانی طراحی کردیم. شروع سلسله برنامه‌های هفته وحدت آستان قدس رضوی از روز یک شنبه نخستین نشست تخصصی رو با موضوع حقوق و کرامت انسانی از منظر پیامبر اعظم صلوات الله علیه و حضرت رضا علیه السلام برگزار خواهیم کرد.
آقای طالبی درباره دیگر ویژه برنامه‌های آستان قدس رضوی هم افزود: برپایی کرسی‌های تلاوت، نشست‌های تخصصی و برپایی نمایشگاه نسخ خطی مرتبط با پیامبر خدا از دیگر برنامه‌های آستان قدس رضوی در هفته وحدت خواهد بود.
در مرکز قرآن کریم برنامه خوبی رو برای کرسی‌های تلاوت طراحی کردن و بحث مفاهیم قرآن. در سازمان کتابخانه ها بعضی از نسخ خطی پیرامون حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه آماده میشه برای استفاده محققان. بنیاد پژوهش اسلامی نشست‌های تخصصی رو طراحی کردن. امسال بهنشر یکی از کتاب‌های خودش رو که در رده سنی کودکان هست برای پوشش کتابخانه اعلام کردن. مؤسسه جوانان مخاطب شبکه بی‌نهایت شویی که در سراسر کشور داره برخی از متون و کتاب‌هایی رو که انتشار داده پیرامون نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه به عنوان پویش در سطح کشور برگزار می‌کنه.
همایش وحدت و همدلی با حضور مردم شهرستان‌های جنوب استان فارس برگزار شد. در این مراسم مردم و علمای اهل سنت این شهرستان‌ها بر اهمیت همبستگی و انسجام اجتماعی تأکید کردند.
با آغاز هفته وحدت، شهر عوض میزبان مراسمی بزرگ با حضور علمای اهل سنت و شیعه بود.
سالانه ما این مجلس رو برگزار میکنیم تا نمادی باشه برای یکپارچگی و انسجامی که بین مردم وجود داره.
امام جمعه لار نیز با اشاره به عظمت این گردهمایی، وحدت اسلامی را رمز عزت و اقتدار مسلمانان عنوان کرد.
همه ما به دنبال این هستیم که انشالله بتوانیم با تحکیم وحدت بتوانیم اهداف دشمن رو در ایجاد اختلاف تفرقه بگیریم.
مردم حاضر در مراسم هم با حضور پرشور خود پیام تبریک و همدلی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تقدیم کردند.
جمع شدیم تا این وحدت اسلامی رو به تمام مسلمانان جهان اول تبریک بگیم و بتونیم این رو حفظ کنیم و علما جمع شدن تا بتونن این وحدت رو بهتر و مستدامترش کنن.
نماینده مردم پنج شهرستان جنوب فارس در مجلس شورای اسلامی نیز این همبستگی را مرهون تلاش‌ها و رهنمودهای علمای منطقه دانست.
ما مفهومی به نام شیعه و سنی واقعا در این منطقه نداریم. یه پدیده کاملا مبارک و میمون هست. البته مرهون مردان بزرگی هستیم که امروز در میان ما نیستند، ولی سنت آنها و سیره آنها جاری و ساری است. مرحوم حضرت آیت الله سید عبدالعلی آیت الله یکی از این مردان بزرگ بودند. مرحوم فقیهی، مرحوم ابو نجمی، مرحوم قتالی.
مراسم که با حضور پرشور مردم و علما بار دیگر پیام وحدت و یکپارچگی امت اسلامی را تنین انداز کرد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت لاله‌احمر از آغاز پویش ملی این جمعیت برای حمایت از مردم مظلوم غزه خبر داد. آقای وظیفه‌خواه با اعلام این خبر گفت شماره حساب 99999 بانک ملت شعبه دولت تهران برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردمی در نظر گرفته شده است. همچنین هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری ستاره 112 ستاره 2 مربع در این پویش مشارکت داشته باشند. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت لاله‌احمر تأکید کرد حضور گسترده مردم در این پویش تجلی دوباره از نو دوستی و حمایت از مظلومان جهان خواهد بود. هفتمین نمایشگاه هدا با حضور بیش از 100 تولید کننده برگزار می شود. این نمایشگاه از 18 تا 28 شهریور در شبستان اصلی مصلی امام خمینی تهران برگزار می شود. بیش از 100 تولید کننده، طراح و متخصص حوزه عفاف و حجاب تولیدات و طرح‌های جدید پوشاک ایرانی اسلامی خود را در این نمایشگاه معرفی می کنند. حجت الاسلام امیدی، مدیر عامل انجمن عفاف و حجاب کشور، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره این نمایشگاه گفت:
هفتمین نمایشگاه پوشاک ایران اسلامی هدا انشاءالله از 18 لغایت 28 شهریور ماه در محل شبستان اصلی مصلی امام خمینی تهران انشاءالله برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه قریب 100 تولید کننده محصولات عفاف و حجاب محصولات خودشون رو تلاش میکنن با قیمت مناسب در خدمت مردم قرار بده. موارد جانبی نمایشگاه دوخت رایگان چادر سنتی مشکی هستش. ما اونجا خب پارچه فروشی هم داریم. دوستان اگر تمایل داشته باشن میتونن با قیمت مناسب پارچه شو تهیه بکنن. و یک بخش داریم به نام خودت را با حجاب ببین، ویژه دختران حجاب اولی، که یک عکس رایگان در یک فضای تعبیه شده ای که در رابطه با حجاب هستش عکساشون گرفته میشه و در اختیار خانوادهشون قرار خواهد گرفتش. ساعت نمایشگاه ان شاء الله ساعت 14:21 خواهد بودش و تلاش میکنیم که یک فضای فرهنگی و شادی رو در این نمایشگاه برای خانواده ها انشالله آماده بکنیم که از این فضا استفاده کنن. تلاش کردیم که همه سلیقه ها و همه نوع اقتصاد خانواده رو در این نمایشگاه لحاظ بکنیم که با هر سلیقه با همه نوع اقتصادی بتونن دوستان خریدشون رو انجام بدن.
آخرین خبر این بخش، بیش از 22,000 ورزشکار باستانی کار در 960 زورخانه در کشور فعالیت می کنند. سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور گفت ورزش زورخانه‌ای یکی از قدیمی‌ترین ورزش‌های جهان و مختص به ایران است و از گذشته تا کنون با فرهنگ، اخلاق، ادب و معنویات مردم ایران عجین شده است. آقای امیاری در 14th همایش ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی کشور در بردسکن حضور بیش از 8000 نفری مردم در این همایش را نشانه توجه مردم به این رشته ورزشی دانست. اما در پایان زمین که با آگاهیتان میرسانم از آن ظهر امروز به افق قم ساعت 12:05 خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. خیلی متشکرم از همه شما شنونده‌های عزیز که همچنان در کنار ما دو رادیو معارف رو برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. خدمتتون عرض می‌کنم که تا دقایق دیگر شنونده برنامه پارسایان خواهیم بود. بعد از اون هم ساعت 11:25 زمزم احکام رو تقدیمتون می‌کنیم. برنامه‌ای که در اون کارشناسان محترم پاسخگوی بخشی از سوالات شرعی شما هستند. برنامه از آنگاهی به امید دیدار ساعت 11:45 آغاز میشه و توی این برنامه به استقبال لحظه آسمانی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:05 خواهیم رفت. ساعت 12:25 در برنامه کوتاه نشانی شنونده پاسخ کوتاهی به یکی از سوالات اعتقادی خواهیم بود. 12:30 سرمشق رو برای پخش در نظر گرفتیم که توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه می پردازند. روایت کتاب اقیانوس مشرق رو هم ساعت 12:45 تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 13 شنونده برنامه بربال سخن خواهید بود. حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در سخنرانی خودشون از اهمیت برپای جشن برای میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهند گفت. ساعت 13:30 هم برهان رو تقدیمتون خواهیم کرد که موضوعش امروز سابقه دیرین استعمار و استثمار در ایرانه. و در نهایت 13:55 در قالب پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله‌هلالی رو به گوش جان خواهیم شنید. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماری شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکیمون هم که در اختیار شماست. هر وقت که نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید حتما با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیویی معارف در میون بگذارید. همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم دریافت کننده نظرهای شما هستند. لطفا زنگ بزنید به 162 شماره‌ای که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره و یا ارسال بفرمایید پیامکتون رو به 30162 و با اعلام موضوع نظرات خودتون رو به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. اما شنبه است 15 شهریور ماه 1404 شمسی برابر با 13 ربیع الاول 1447 هجری قمری. در آستانه ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم و در ایام هفته وحدت. این ایام بر همه شما شنوندگان محترم، شما عاشقان پیامبر، مبارک.
صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله،
صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله، صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا
المختار من خير الورى صلى الله عليك يا عبد الله محمد رسول
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. واقعا که دلگرم کننده است گفتن و شنیدن از پیامبر نور و رحمت که مایه وحدت همه مسلمانان جهان، الهی که هممون به تمام معنا تبعیت کننده و پیرو پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. بسیار خوب، برنامه‌های نوبت کاری رادیو معروف رو ادامه میدیم و از شما هم دعوت میکنم که شنونده برنامه پارسایان باشید. برنامه‌ای که مدت زمان پخشش 10 دقیقه است و امروز هم شنونده نکته‌ای از زبان حجت الاسلام وحیدی خواهیم بود با موضوع سیره و اخلاق علمای گرانقدر.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم. یکی از دستوراتی که به ما دادن مراعات کودکانه. حضرت فرمودن من کان عنده سبیون فلیتصاب بله، ای کسی یه بچه ای نزد او هست باید باش کودکانه رفتار بکنه، رفتار زیبا باید داشته باشیم، مراعات با بچه ها باید بکنیم. روایاتی نقش شده پیامبر گرامی اسلام با امام حسن و امام حسین علیهم صلوات الله بسیار رفتار زیبایی داشتند. گاهی حضرت این دو نور نیر رو بر دوش خودشون سوار می کردن و بعد می فرمودن خوب مرکبی دارید و شما هم خوب سوارکارانی هستید. اینجور زیبا باهاشون حرف می زدن. اون روایت معروف رو شنیده اید که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای مراعات حال یک کودکی که در کنار مادرش گریه میکنه در نماز جماعت، حضرت نمازشون رو سریعتر تموم کردن تا اون مادر به کودک خردسال که نیاز به مادر خودش داره رسیدگی بکنه. این روایت رو هم تقدیم بکنم از وجود نازنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم یغفر لکم، فرزندان خودتون رو احترام کنید، ادبشون رو آدابشون رو نیکو قرار بدید تا از رحمت خدا برخوردار بشید. خدا به هممون توفیق بده اهل مراعات نسبت به بچه ها باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، علاقه خاصی به بچه ها داشتن. یه تعبیری ایشون دارن، تعبیر خیلی قشنگیه، اینها قریب الرجوع از ربشان هستند، تازه برگشتند، اینها معصومند، کسانی هستند که تازه متولد شدند، از پیش خدای متعال تازه آمدند. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به خدا باز میگردیم. بچه وقتی تازه متولد میشه تازه از پیش خدا که انا آمده. یه وقتی آقازاده ایشون میگفتن که من به شوخی به ایشون عرض کردم که من اصلا بچه تازه به دنیا اومده رو دوست ندارم، برای اینکه نمیشه بوسیدش، نمیشه باش حرف زد. خب قیافش هم که تازه متولد شده، هنوز چین و چروکهایی داره، من این بچه رو دوست ندارم. فرمودن که اتفاقا چرا، میشود اونو بوسید، این چه حرفیه. بچه رو بغل کردن، تو گوشش اذان و اقامه گفتن، براش دعا کردن و بعد لباسش رو هم بوسیدن. انگار میخواستن آموزش بدن که با بچه تو هر سنی باید متناسب با اون سن رفتار بکنه. یکی از اخلاقهایی که مرحوم آیت الله بهجت داشتن اینه که وقتی که شروع به کار میکردند مایل نبودن کسی مزاحمشون بشه. مشغول تحصیلن، مشغول درسن، مطالعه هستن، مشغول عبادت هستن. دیگه ما میدونستیم که موقع مطالعه ایشون کسی نباید مزاحمشون بشه، ولی تو همون موقع اگر بچه‌ای میرفت خدمتشون با اون بچه ملاطفت میکردن. آزاده ایشون نقل میکنه ما تا وقتی که خردسال بودیم میرفتیم موقع مطالعه بابا خدمتشون رو تو اتاقشون رو حرف میزدیم، بابا کاری نداشتن، بابا مهربونی میکردن. اما وقتی دیگه بزرگ شدیم میرفتیم موقع مطالعهشون بود، میفرمودن که کاری دارید، میبینید که مشغول کار هستم، البته بدون تندی ولی تذکر میدادن. اما اگر بچه ها میرفتن تو اتاقشون، نه، با اونها جور دیگری برخورد میکردن. نقل میکنن که یکی از بچه ها نوه های ایشون 3 ساله شده بود، حالا تازه به زبان آمده، میبینه که آقا جونش آیت الله بهجت رحمت الله علیه مشغول مطالعه و درس و کار و برنامه هستن، ولی خب نوه است دیگه، شیطونه، میخواد بره پیش آقا جونش بازی بکنه و کار بکنه. رفته بود یکی از کتابهایشون رو برداشته بود و دمرو خوابیده بود و کتاب رو باز کرده بود. آیت الله بهجت بهش میگن خب آقا جان چه کار میکنی؟ او یه دفعه بر میگرده میگه آقا جان درس دارم، دارم مطالعه میکنم. خب خیلی این برخورد نوه و پدر بزرگ شیرین بود، زیبا بود. آیت الله بهجت هم دوتا دستشون رو روی زمین میگذاشتن، انگشتان دستشون رو، و راه میرفتن اینجور که ما شوخی میکنیم با بچه ها و میفهمدن داره میاد و او رو قلقلک میدادن. ببینید اخلاق زیبا یعنی همین دیگه، با بچه هامون خوش اخلاقی بکنیم، با بچه ها تندی نکنیم. یکی از نزدیکان ایشون نقل میکنه که ما بچه که بودیم یه وقتی میخواستیم از ایشون پول بگیریم برای تنقلات، بریم بیرون چیزی بخریم بخوریم، مثلا بستنی بخریم، ایشون پول برای تنقلات به ما نمیدادن، ولی هیچ وقتم جوری با ما برخورد نمیکردن که ما آزرده بشیم. نمکن یه وقتی رفتم گفتم آقا جون یه پولی بدید، میپرسیدن پول میخوای چی کار کنی؟ میگفتم میخوام بستنی بخرم. میفرمود حالا نمیشه بستنی نخری باز کردنی بخری؟ گفتم نه آقا جان، شما باز کردنی بخرید، من میخوام بستنی بخرم. همین جور هی با هم رفت و برگشت داشتیم و شوخی داشتیم و حرف میزدیم. آخر ایشون پول به ما نمیداد، ولی ما با خوشی از پیش ایشون میرفتیم، با بچه ها خوش اخلاق رفتار میکردن. وقتی هم که یکی از نوه‌هاشون مریض میشد، بارها حالش رو میپرسیدن، میومدن سراغش رو میگرفتن. نقل میکنن این اواخر با اینکه خودشون هم مریض احوال بودن، یکی از نوه‌هاشون تب کرده بود، با اینکه خودشون مریض احوال بودن هی حال نوشون رو میپرسیدن. فردا صبح وقتی او حالش بهتر شده بود و میخواست مدرسه بره، نحیف شده بودن، حال نداشتن از جاشون بلندشن، ولی از جا بلند شده بودن، اون نوه خودشون رو در بغل گرفته بودن، دعاش کرده بودن و او رو با دعا بدرقه کرده بودن. اینقدر روح لطیفشون با بچه ها همراه بود. این قضیه رو هم مناسبه که نقل بکنم خدمتتون که روزی یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل میکنه که من خدمت ایشون رسیدم، ایشون سراغ بچه ها رو از من گرفتند، حال بچه ها رو پرسیدن، بعد گفتن خب شما با حکیم خانوم مباحثه هم میکنید؟ حکیم دختر من بود، تازه متولد شده بود، سنش کم بود. به من میگن مباحثه میکنی؟ مباحثه یه اصطلاحیه که طلبه ها وقتی درس میگیرن میرن پیش استاد خودشون، میان برای هم درس رو 2 مرتبه تدریس میکنن، در مورد اون بحث میکنن، با هم دیگه گفتگو میکنن، هر دو طرف از در علمی رشد میکنن و بالا میرن. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه فرموده بود که مباحثه میکنی با حکیم خاتون؟ گفتم بچه من 2 ماهشه، یعنی چه مباحثه میکنی؟ ازشون پرسیدم. گفتم آقا جون یعنی چی؟ فرموده بودن بچه ها از یه عالم دیگری اومدن، یه علومی دارن که من و شما نداریم، بعدن هم یادشون میره. باشون حرف بزنید، گفتگو کنید، هم این گفتگو و حرف زدن شما باعث رشد اونها میشه و هم باعث رشد شما میشه. اینجور باید به بچه ها توجه کرد. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه به بچه های خودمون و مراعات حال اونها باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند،
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در خصوص مباحث مربوط به مراجعه بیماران برای مداوا که به پزشکان و کادر پزشکی مراجعه میکنن و مراکز درمانی، و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما بزرگواران. استاد بهپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
یکی از موارد خاصی که با استفاده از دارو ممکن شخصی که استفاده میکنه دارو رو منجر به یک اتفاقی بشه که اون اتفاق و اون پیش آمد از نظر فقهی حرام است و اشکال داره، بحث سقط جنین هست جناب استاد وحیدپور، که بعضی از موارد سقط جنین با استفاده از دارو انجام میگیره. حالا راه‌های دیگه هم هست، ما چون بحثمون در این موضوع هست این سوالو به این صورت مطرح میکنم. در این گونه موارد استفاده کردن از دارو برای این نیت و این هدفی که در نظر گرفته شده از نظر فقه آیا درست هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سقط جنین واقعا بحث مهمی است، مخصوصا این که ما متاسفانه در کشورمون دچار این آسیب هستیم. حالا دنبال بررسی عوامل و علتهاش هم نیستیم، ولی آمارهایی که رسمی نشان میده نرخ سقط جنین رو در کشور بسیار بسیار عجیبه و نرخ بسیار بالاست. بنابراین باید همه همت بکنیم، هم از نظر فرهنگی و آموزشی، هم به لحاظ اعتقادی ما که مسلمانیم و عقیده داریم، هم از راه‌های دیگر که انشالله سقط جنین جلوش از این آماری که بالاست و آمار بسیار بسیار خطرناک جلوش گرفته بشه. خب حالا ما توی این زمینه اینو میخوام عرض بکنیم که اگر کسی خودش سقط جنین کند، یعنی یه خانومی خودش یه کاری میکنه، بلد سقط جنین میکنه، بسیار خوب، این ارتباطی با پزشکی دکتری کسی نداره، اما نه، میره پیش یه پزشکی که الانم متاسفانه هست و گاهی کارهای زیرزمینی میکنن، غیر قانونی، غیر شرعی، و پول رو هم میگیرن که از نظر قانونم قطعا اینها مجرمن. خب حالا رفته سراغ یه طبیبی و اون پزشک هم دارویی رو میده که موجب سقط جنین میشود. این دارویی که اون میده نفرمایید مقدمه حرامه، نه، این کاری که پزشک میکنه خود حرام است. چرا؟ چون سقط جنین در واقع تو فقه اینجوری میگن، میگن سقط جنین الان به کی نسبت داده میشود؟ به پزشک. نمیگن این خانم سخت جنین کرد، میگن دکتر جنین این خانم را سخت کرد، یعنی کار حرام مستقیما منتسب به اون پزشکه، مباشره، مستقیمه. به همین جهت اون پزشک اولا کار حرامی کرده، از نظر شرعی حکم تکلیفیش اینه، کار حرامی کرده، گناه بسیار بزرگی کرده و از نظر حکم وضعی هم دیه داره، یعنی ضامن است، بستگی داره ببینیم اون جنین در چند ماهگی هست. حالا نفرمایید این خانم با رضایت خودش رفته